در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام میکنم به همه دوستان عزیزم بیننده های خوب و نازنینمون به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما انشاءالله لحظاتتون لحظات پر برکت و پر باری باشه و دل و جانتون بهاری تنتون سالم و قلبتون سلیم حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله خیلی خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز
حالتون چطوره؟
الحمدلله
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون یه حدیثی رو وعده داده بودن حاج آیاب دینی از اون احادیث قدسی که انشاءالله امروز هم خواهیم شنید و حسن مطلع برنامه ما خواهد بود
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا انشاءالله این آرزو برامون محقق بشه و هممون ببینیم که این ولی مطلق الهی حاکمیتش بر عرش محقق بشه و پرچم توحید رو بر سراسر عالم به هستی انشاءالله برافراشته کنن ما هم جز لشکریانشون سربازانشون یارانشون و بلکه سردارانشون انشاءالله
باشه
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم در محضر کتاب شریف الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه هستیم که شیخ حره‌عاملی این کتاب رو تدوین کردن صاحب وسائل الشیعه رحمت الله علیه در این قسمت حدیث قدسی که اینجا امروز عرض میکنیم این حدیث رو اسبغ ابن نواته از امیر مؤمنان علیه السلام امیر مؤمنان هم به نقل از خدای سبحان که قال الله تعالی خطاب موسی کلیم که قال امیر المؤمنان علیه السلام قال الله عز و جل موسی علیه السلام یا موسی احفظ وصیتی لک به اربعت اشیا چهار تا سفارش به تو دارم این چهار تا رو رعایت کن اولین سفارش من این است که ما دمت لا ترا ذنوبک تغفر تا ندیدی گناهات آمرزیده نشده فلا تشتغل به عیوب غیرک هنوز خودت تو وجودت گناهی هست که یقین نداری آمرزیده شده به گناهان دیگه ای به دیگران مشغول نشو صفه برای دیگران نذار هی اونها رو در حقیقت تکرار نکن شماتت نکن دومیش این است که ما دوم تلا ترا کنوزی قد نفده تا وقتی که گنجهای من پایان پیدا نکرده خدا می فرماید تا وقتی که گنجهای من پایان پیدا نکرده فلا تقتم به سبب رزقه قصه روزی تو نخور چقدر نشاط آوره که آدم بدونه یک کسی که همه گنجهای عالم ملک تلقه اوست با آدم میگه قصه نخور من هستم
چقدر
خیال راحت میشه اگه یه آدم پولداری بگه تو برو کاراتو بکن مشغول کارات من تأمینت میکنم چقدر آدم خیلی میگه داد وعده داده دیگه. خدا خدا که میگه تا لا ترا کنوزی قد نفدت، گنج های من که پایان پذیر نیست. چون لا ترا میگه لا ترا کنوزی قد، تا وقتی که اینا پایان نیافته، یعنی اینا که پایان پذیر نیست. خدای خدا سبحان دائم الفیض است، هر چی که میده کثرت عطاش او در حقیقت زیادت میکند جود و کرم حق را، یعنی جودش
از خزانش کم نمیشه،
کم نمیشه که دائما ایجاد بعد ایجاد. فلا تختم به سبب رزقک. سومش این است که مادوم تلا ترا زوال ملکی، تا تو عالم سلطان منم، مالک منم، ملک منم، فلا ترجع احدن غیری، به کس دیگه امیدی نداشته باش. منم دیگه همه کاره، قدرت دست منه. اگه قدرت دست منه، به قدرت دیگری امید دل نبند. خب یه همچی خدایی ما داریم دیگه. چهارمیش این است مادوم تلا تر شیطان میتا، تا شیطان نمرده فلا تأمن مکره، از مکر شیطان در اما
نباش.
میگه این چهار تا وصیت منه به تو موسا، که اگر این چهار تا رو حواست باشه، تا گناهانت آمرزیده نشده شماتت دیگران تو گناه نکن، تا گنج های من پایانی نیافته
قصه روزی تو
نخور، تا ملک و قدرت من زوال پیدا نکرده به کسی دیگه ای دل نبند، و تا شیطان نمرده
از مکرش در امان نباش. چه خوب،
انشالله خدای سبحان ما رو عامل به این سفارش ها و باور ایجاد بکنه برامون که شیطان در کاره، دنبال ساقط کرد، دشمنی خونی و پدرکشتگی با ما داره. چون به ابتلای با آدم سلام الله علیه از مقام قربش ساقط شد، خودش مقصر بود اما با اون ابتلا، لذا دشمنی در واقع میگن چی، خونی با ما داره، پدرکشتگی داره با ما، پدرکشتگی داره. لذا فب عزتی کلا اقویان نهم اجمعین الا عباده کرد من هم المخلصین.
خیلی ازتون ممنونم،
ما رو غالب بر شیطان قرار بده در سراسر عمرمون. خب در محضر موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام هستیم، سلام عرض میکنیم خدمت حضرت موسی کلیم و عرض ادب داریم و اذن میگیریم از ایشون که وارد بحث بشیم که و ما رو تسدید بکنن، حرفای بر زبانمون جاری بشود که نسبت به خدا و پیغمبر داریم میدیم و این حرفا صحیح باشد و انشالله نافع باشد، اولا در جان خودمون و بعدم در دل دیگران انشالله مؤثر باشد. خب در محضر آیاتی بودیم که این آیات بحث رو روالش رو قرآنی میکرد و جریانات حضرت موسی علیه السلام بود، به خصوص در این باب که داشتیم صحبت میکردیم سه سوره، سوره طه، سوره نمل و سوره قصص، این سه سوره آیات مفصلی در این موضوع ما، این قسمت موضوع ما داشتند که مبعث موسی کلیم بود. جلسه گذشته عرض کردیم که در جریان مبعث که عظیمترین واقعی بوده که در زندگی موسی کلیم اتفاق افتاده و در قرآن هم به عنوان یک واقعی تک و خیلی مهم این رو در بین زندگی همه انبیا مطرح کرده، که لذا حوادث کناریش و جریاناتش مهمترین حوادث است که تو زندگی همه انبیا سرایت داره، یعنی یه مدلی است برای همه انبیا، و این ذکرش در مورد حضرت موسی علیه السلام یک کمالی رو برای موسی کلیم در بین انبیا ایجاد کرده، که حالا اینا رو عرض کردیم. عرض شد که رابطه‌ای که خدای سبحان با موسی کلیم برقرار کرد دو بعثت بود، یک بعثت نبوی بود، یک بعثت رسالتی بود. یعنی اون بعثت نبوتیش اونجایی بود که خود موسی مخاطب بود و قایه دنبال رشد دادن خود موسی بود، بعثت رسالتیش اونجایی بود که موسی رو مبعوث کرد که دیگران رو هم جذب کند و رسالت داشته باشد. این دو بعثت هر کدوم خصوصیاتی داشت. در بعثت نبوتی این خصوصیت رو ذکر کردیم که توحید رو و نبوت رو و معاد رو ذکر کرد در همین آیات به طور اختصار، و بعد هم در ضمن نبوت بحث عبودیت رو و بر عنوان کامل بحث عبودیت رو هم در اقم الصلات لذکری، که صلات رو به عنوان عبادت جامعه که همه عبادت‌های دیگه در ضمن این عبادت می‌گنجه بیان کردن. خب این تا اینجا ببینید یک مدل کاملی از اعتقادات اعمال و در بین اعمال هم که عبودیت که محض همه اعماله و نماز که عبادت جامعه است که همه چی توشه، یعنی اگر بشمارن تو نماز همه آداب و رسوم دیگه توی در حقیقت این مجموعه و حقیقت پیچیده شده است، از تکبیرات الاحرامش گرفته تا قبلش گرفته تا نخوردن و نیاشامیدنش گرفته و انواع مقدمات آماده شدن طهارتش که همه چی که برای نماز هست تو عبادت‌های دیگه پخش شده و اینجا جمع شده، که
یعنی همش در ذیل اونه،
در ذیل اون، چون عبادت جامعه است. یعنی بقیه عبادات شؤون این عبادتن، ظهور این عبادتن، همچنان که ولایت خلاصه همه حقیقت هستی است و بقیه ظهور و شؤون او هستند، نماز هم یه ظهور تامی از ولایت در بین عبادات که اون هم در حقیقت جامعه است، کامل است و همیشه در بر میگیره و بقیه شؤون و ظهور او هست.
خاطرم هست اون هفته از مبدا گفتید، از طریق و سلوک و بعد هم معاد.
معاد تو بحث معاد، امروز بحث معاد رو در محضرش هستیم که در این آیاتی که در اینجا آمده، ببینید بیان معاد رو در این بعثت نبوتی با یه خصوصیاتی داره بیان میکنه، خیلی مهمه. یعنی هر کلمه‌ای که در اینجا آمده در رابطه با معاد، یک نگاه ویژه‌ای مثل همون بحثی که در توحید بیان شد که هر کلمه‌ای که آمده بود چقدر داشت موسی رو نوازش میکرد و با موسی چه معاشقه‌ای در اونجا به راه انداخته بود، در بحث معاد هم از همین سنخ است. بیانی که در رابطه با معاد اینجا خدای سبحان ذکر میکند، خطاب به بعثت نبوتی موسی، تعبیر این است که و اقیم الصلاة لذکری، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الساعت آتیه اکاد اخفیها که تا لتجزا کل نفس به ما تسعا. چند تا نکته رو دنبالش همی فرماد، فلا یسدنک انها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. یعنی جریان معاد رو هم در اینجا که اون حالت عالی ترین رابطه بین عبد و رب است، کلمه به کلمه‌ای که اونجا رد و بدل میشه عالی ترین کلماتی است که داره رد و بدل میشه، اوج رابطه عبد و رب است، هر کلمه‌ای حساب داره، هر کلمه‌ای در اونجا بهترینی است که به کار رفته. با این نگاه اگر دقیقا وقت ببینید، یک مثلا تقریبا دو آیه اینجا بحث معاد رو مطرح کرده که حالا در مثلا سوره های دیگه هم هر کدام در حقیقت به نحوی، ولی اینجا مفصل ترینش که در تو معاد آمده همین بحث است که در اینجا آمده که ان الساعت آتیه. معاد اولا تعبیر از معاد، چون میدونید الفاظی که برای معاد به کار برده میشه خیلی پر اسم، حقیقت معاد قیامت یکی از مثلا حقایقی است که خیلی پر اسمه، هر اسمیش معنایی رو تداعی میکند که اون معنا خودش یکی از صفات و خصوصیات معاد است. لذا اینجا مثلا خود قیامت، خود بعث که در از اسم یوم البعثه، مثلا یوم الدینه، مثلا یوم القیامه است، یوم الساعه، از ساعه جز و اسماء قیامت، از ساعه، ساعت. خب ما ساعت رو میشناسیم، یه چیزی که به اصطلاح زمانی پیدا میکند، یه وقتی پیدا میکند که اون موقع در حقیقت توش یک تلاشی برای رسیدن به اون وقت محقق میشود، از ساعه است،
یه جور قرار مثل.
یک قرار با در حقیقت دلتنگی که توش رفتن، شوق و سعی توش قرار گرفته. ان الساعه آتیه، بعدم نمیگه تو داری میری به سمت قیامت، ان الساعه، قیامت، ساعت که از اسمان، آتیتون، قطعیست. این قطعی بودنش خیلی زیباست که حالا بعد تو بحثش حالا بیشتر رو این بحث میکنیم. اکادو اخفیها، نزدیکه که من این امر قیامت رو چیکارش بکنم؟ مخفیش بکنم.
نزدیکه مخفیش بکنم.
اکادو، کاد یکادو، بله. در حقیقت این اکاد اخفیها، که این رو مخفی بکنم، یعنی به طوری این امر قیامت، حقیقتی که ان ساعاتی است، این مخفی کردن، حالا این داریم میگیم اونجا دقیق ترین، معرفتی ترین، عمیق ترین مباحث داره مطرح میشه. پس بحث خفای قیامت در این قطعی بودن قیامت، ان الساعه آتیه، قطعیه، یقینیه، هیچ شک و شبهه تو اصلش نیست، درسته؟
بله.
اونم آتیتون که در حال آمدن، اون وقت این اخفیها، اکاد اخفیها که در اینجا بیان میکند، اکاد اخفیها بعضی فرمودن که اکادو که باب افعال باشد، اکادو اخفیها که در اینجا آمده تو باب افعال که رفته، این تو باب افعال زوال خفاست، اخفیها زوال خفاست، یعنی خفایش رو میخوام برطرف کنم،
یعنی معلوم بشه،
معلوم میشود، یعنی به سرعت که این قیامت آشکار بشه، یعنی بپا بشه، اکادو اخفیها یعنی نزدیک هست که این بپا بشه و اون خفایی که داشت زائل بشه. بعضی بیان کردن که نه، این زوال خفا نیست، خود خفاست که قیامت مخفی است. علتش این است که در عینی که یقینی است قابل علم نیست. ببینید یه چیزی که یقینی باشه ما بدونیم حتما هست، اما نمیتونیم بهش علم پیدا بکنیم، نمیدونیم کیه، نمیدونیم چه جوریه،
نمیفهمیمش.
ببینید این خیلی به اصطلاح حالا بعض خیلی زیبا میشه، حالا هرچی جلوتر بریم، اکاد و اخفی، چرا این خفا تو ذات قیامت خابیده با اینکه این امر اینقدر یقینیه؟ هیچ امری مثل قیامت یقینی نیست، چون شدت ظهور دارد قیامت، شدت ظهور و شدت اینکه عالم قطعا باید به سمت قیامت برود و قیامت حتما باید به پا بشود و لنگرگاه هستیست، یعنی ساحل هستی است که اگر دریایی بی ساحل باشد دریا نیست، دریا با ساحلش دریا میشه، که قیامت لنگرگاه هستی است، ایان مرساها، مرسا لنگرگاهه، که چه وقت لنگر میندازه قیامت، ایان، اگر یادتون باشه تو کشتی نوح سلام الله علیه اونجا بسم الله مجراها
و مرساها،
که این مرسا ایستادنشه که با بسم الله حرکت میکرد و با بسم الله می ایستاد و لنگر مینداخت. در اینجا میفرماید که در اون آیه ایانه مرساها یسالونک عن الساعه، ایانه مرساها، قیامت کی لنگر میندازه، یعنی قیامت این آتیه که در اینجا داره میفرماید در حرکته، داره میاد، دائما به سیره، اما یه زمانی میرسد که این مرساها، این به صلاح زمانی میرسد که لنگرگاه دارد، می ایستد،
به ساحل خواهد رسید،
به ساحل میرسد، همه آشکارا مییابند این رو. در اینجا موسای کلیم خطاب موسا میشه که اکاد اخفیها، چرا این رو مخفی کردن، حالا بیان مخفی کردنش رو بعد انشاءالله بیشتر عرض میکنیم، لتوجزا، تا هر نفسی تو این مخفی بودن قیامته که هر کسی عملی رو که انجام میده به ما تسعا، به اون چیزی که سعی میکند انجام میدهد اون عملش جزاش داده بشه. چند تا نکته از این در میاد، یکی این که جزا، نظام جزا برای اعمال دنیا ضروریه، وگرنه دنیا ظرف جزای نهایی اعمال ما نیست. یعنی انسان یه حقیقت ذو وجوهیست که اگر این حقیقت بخواد تو دنیا جزاش داده بشه، دنیا با تمام ظرفیت‌های دنیا امکان ندارد که توان جزای عمل انسان داشته باشن. چقدر انسان عظیمه تو عمل که دنیا و آنچه که در دنیاست، همه اینها اگر به پای این انسان ریخته بشن نمیتونه جزای این انسان باشه،
خوب یا بد،
در سعادت
بله
یا در شقاوت. اگر همه دنیا در مقام انتقام از این انسان به خاطر فعل بدی که سر زده ازش، همه اینها در مقام انتقام بر بیان، دنیا در حقیقت نمیتونه جزای انسان شقی رو که با کمال شقاوت عملی رو انجام داده جزای او رو بده. لذا اساس قیامت این است که باید باشد تا جزا معنا بدهد، تا عمل معنا بدهد، و الا عمل معنا نمیده، چون انسان با این ظرف داره، ما کم گرفتیم خودو. این نشون میده ظرف و توانایی وجود انسان در عمل چقدر عظیمه، که عمل انسان تمام این آسمان ها و زمین، همه این کهکشان ها و همه این مخلوقاتی که به نظام عالم مادی هستن، همه اینا کمتر از اونن که بتونن جزای عمل یک انسان واقع بشن.
دنیا ظرفیتشو
نداره، پس باید آخرتی باشد که اونجا ظرف جزا غیر قابل قیاس به عالم دنیا باشد از جهت وجودی. این یک بشارت هم هست، که اگر در روایت به ما میفرمایند که همه نعمت ها و محبت ها و همه چیزی که در اینجا میبینید یه قطره یه ذره از اون محبت و نعمتی است که از عالم آخرت نازل شده آمده تا شده، این یه قطره اونه، یه ذره اونه، یا همه آتش های در اینجا یه قطره از آتش به اصطلاح آخرتی هستن که از دریاهای آب سرد عبور کردن شده همه آتش های دنیا، نشون میده ظرف جزای اونجا چقدر عظمت دارد. خب این انسان ظرف وجودیش اون تقاضا رو داره، این استعدادی که اون در حقیقت تقاضا رو داره، لذا این ظرف وجودی خیلی عظمت داره تو وجود انسان. این هم تعریف انسانه، یعنی اینو انسان شناسی ماست که داره در اینجا بیان میکنه که میفرماید که لتجزا کل نفسن به ما تسعا. مخفی بودن علت این است که هر کسی جزای مناسب داده بشه، و الا اگر من شمشیر رو بگیرم بالا سر شما الان ببینی به شما بگم فلان کار رو انجام بده و شما فلان کار رو انجام بدی، این در حقیقت ارزش وجودی این عمل نداره، چون ترس بوده که. اما میگه قیامت هست اما مخفی است، کیه نمیدونیم. الان ما میتونیم قفلت ازش پیدا کنیم، میتونیم توجهش، میتونیم این اگر شمشیر بالا سر انسان شد انسان نمیتونه قفلت ازش پیدا کنه.
در واقع این ایمان به غیبه که در واقع ارزش رو مشخص میکنه،
با اینکه قیامت یقینی است، با اینکه به اصطلاح جزا در اونجا ثواب و عقاب قطعی است، غیر قابل قیاس هم است با دنیا، اما این مخفی بودنشه که باعث میشه که نظام جزایی باشه که استعدادهای وجود انسان رو آشکار بکند، که انسان با اختیارش و ارادهش با تصمیمش دل بخواهش بتونه در حقیقت حرکت بکند، عالمانه به این سمت حرکت بکند و جزایی مطابق اون مرتبه پیدا بکند. خب فلا یسدنک عنها، چون برمیگردیم فهم آیه رو بگم بعد برمیگردیم، چون این اخفی ها خیلی حرف داره، از اون مباحثی است که معرکه آرا و نظرها و نتایجه که هرچی روش پرداخته بشه جا داره، اما حالا ما به مقدار برنامه. فلا یسدنک که انها من لا یؤمنو بها و تبع هواه و فتردا. موسا، خطاب به موسای کلیم است خدای سبحان، موسا حواست باشه چیزی که باعث میشه که معاد باوری رو از ذهن انسان دور کنه، از طریق انسان جدا کنه و انسان حالتش حالت لهو و لعب بشه، دنیاست. فلا یسدنک انها من لا یؤمن بها، کسی که به ساعت و قیامت اعتقاد نداره تو را طریق حق دور نکند. بین اینکه انسان باشد و حرکاتش انسانی باشد با باور به قیامت یک تلازم جدی است، یعنی انسان وقتی انسان است، انسانتر تو ماهیت به کار برده نمیشه اما تو لحاظ وجودی، انسان وقتی انسانتر است که باورش به قیامت بیشتر است،
یعنی هر چقدر باورت به قیامت بیشتر باشه انسانیت بیشتر
بالاتره، یعنی میزان انسانیت انسان و به فعلیت رسیدن توانایی های انسان وقتی است که باورش به قیامت بیشتر باشه. خیلی زیباست، یعنی انسانی که غافل است از قیامت انسانیتش داره لگد مال میشه زیر پاش، تمام افعالی که داره انجام میده به جهت فقط بدنی و گرایش های بدنی اوست، نه به لحاظ انسانیش.
ظرفیت ها تو خودت داری محدود میکنی، از بین میبری.
تعبیر فلا یسدنک انها، سد نکنه جلو تو نگیره. من لا یؤمنو بها، کسی که به قیامت اعتقاد نداره، یعنی کسی که به قیامت اعتقاد نداره هم نشینی با او، ارتباط با او، محبت به او تو رو از ظرف انسانیت ساقط میکنه.
اون آدم های کوچیکی هن.
خیلی حقیره. یعنی کسی که غافل از قیامت حقیره. انسان میخواد عظیم بشه، هر چقدر میخواد عظمت پیدا بکنه، هر چقدر باورش به معاد، توجهش به معاد، تذکرش به قیامت بیشتر باشه، چون اصلا ماهیت انسان تغییر میکنه. یعنی کسی که باور کرد همه عمرش همین حد 80-90 سال 100 ساله، یه طور زندگی میکنه، ارزش‌هاش یه طوره. کسی که باور کرد یه ابدیتی داره، ارزش‌ها خیلی متفاوت میشه، تصمیم گیری ها خیلی متفاوت میشه، زندگی خیلی متفاوت میشه.
تو دنیای معاصر خودمون هم دیدیم آدم های بزرگن که معاد باوریشون بیشتر بوده و اونهایی که خودشون رو گره زدن به قیامت عظیم شدن.
یعنی اگر آدم گره خود به قیامت و ابدیت، زب در ابدیت شده همه اعمالش. کسی که گره خود به 100 سال عمر دنیا، عملش حد اکثر همین 100 سال عمر دنیاست.
بله.
ارزشش همین قده. حالا ببینید توان یا ضریبه، حالا توان یا ضریبه نه هر کدوم، توان یا ضریبه بی‌نهایت با توان یا ضریبه صد چقدر متفاوت میکنه عمل رو، هر لحظه زندگی رو.
بله.
لذا معاد باوری نگیم معاد به اصطلاح یاد معاد بیافتیم تلخ میشه، نه، یاد معاد اراده ایجاد میکند، انگیزه ایجاد میکند، توان ایجاد میکند، خستگی ناپذیر میکنه انسان رو. خوف از معاد انسان رو با توان نامتناهی از بدی دور میکند. با توان نامتناهی انسان رو از بدی دور میکنه. موتور وجودی انسان رو در دور شدن از نقائص موتور روشن میکنه باور به معاد. فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. این شخص تبعیت هواشو کرده، هوا یعنی همین بدن، سلطه بدن، سیطره بدن، امیال، طبیعت بدنی انسان. فتردا، این سقوط میکنه، این هلاک میشه، این بیچاره میشه. تردا. پس اگر انسان میخواد رشد بکند، بالا بره، باور به معاده. آیه شریفه میفرماید که ان الذين لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها. چقدر آیه زیبا. کسی که به لقای ما امید ندارد و رضوا بالحیات الدنیا، یعنی امید نداشتن به لقا لازمش، اون سببی که باعث این شده چیه؟ رضوا بالحیات الدنیا،
راضی شدن به همین.
کسی که به حیات دنیا راضی میشه یعنی چی؟ یعنی ملاکاتش در اعمالش دنیاست.
همین بس همه.
همین بس همه. همینو میخواد. انگیزش از همینه، حرصش بر همینه، صبح تا شب دغدغش همینه. رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اطمینانشون هم به همینه. این قوت. اگر دید دنیا آرام میشه، اگر ندید دنیا رو و براش بینه، این مضطرب میشه. یعنی همه وجودش، ارزش گذاریش در حد بود و نبود دنیاست. اما این که میفرماید کسی که نگاه اخروی پیدا میکند، ارزش های دنیا تمامش رو به پایین بریزن، جزا یک عملش نمیتونه باشه و همش رو از این بگیرن، عقاب یک عملش نمیتونه باشه. ببین چقدر این انسان ارزشمند و عزیز و بزرگ و توانایی داره.
اصلا تو نگاه متفاوته،
تو نگاه متفاوته. لذا معاد باوری که اینجا موسای کلیم داره، خدای سبحان به موسای کلیم میفرماید، از عظیمترین مباحث انسان شناسی است. یعنی ارزش گذاری انسان نسبت به عملش با معاد معنا پیدا میکنه. او وقت زیبایی این است که حقیقت توحید تو معاد آشکار میشود. یعنی اگر خواستیم ما توحید رو بشناسیم، برزول الله الواحد القهار، خدای سبحان در معاد خودش آشکار میکنه. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. واحد قهار یعنی احد به تعبیر علامه طباطبایی. این دو اسم که با هم ترکیب میشن، واحد با قهار میشه احدیت. احدیت یعنی اونجایی که تمام کثرت ها مندکن و هیچ ظهوری ندارن. لذا وجود داره لمن الملک الیوم، در معاد روز قیامت، الیوم، الیوم قیامته. لمن الملک الیوم، امروز قدرت دست کیست؟ نه قبلا قدرت دست دیگران بود، قیامت قدرت دست خداست. در قیامت آشکار می شود که فقط قدرت دست خداست. قبلا هم بود ولی اونجا آشکار، یعنی همین یابن علم بدان. لمن الملک الیوم، میگه اونجا کسی نیست جواب بده، خودش جواب میده خدا. یعنی حتی کسی جرأت این جواب در اونجا برای کسی نیست، می یابن که نباید جواب بدن.
لا اله الا انا،
بعد دیگه اون لا اله الا انا که لمن الملک الیوم، خودش جواب میده لله الواحد القهار. خب توحید میخواد تو قیامت بروز نهایش محقق بشه. ظرف قیامت ظرفی است که حقیقت توحید تازه اونجا آشکار میشه. ببین چه ظرف عظیمی است قیامت. اونچه که برای موسی کلیم پرده‌ای از او، جلوه ای از او در این معراج براش محقق شد که لا اله الا انا، که در اینجا آمد که این حقیقت علم حضوری رو یافت، این مرتبه که یه جلوه از اون بود، حقیقتش در قیامت برای همه آشکار خواهد شد. منتها برای اون کسی که اینجا این ظرف رو آمادگیش رو پیدا کرده بود، او میشه جزای
در حقیقت ثوابیش و اعطای به او و برای او کمال میشه و برای دیگرانی که اینجا آمادگیشو نداشتن اونجا وارد شدن حسرت میشه، عقاب میشه خود همین. این جلوه میکنه اما ببینید برای این به این ربطی نداره.
ضرورت طرح این مباحث در ابتدای رسالت به خاطر نفس رسالت حضرت موسی بوده؟
یعنی اول تو بحث نبوتی موسی کلیم رو افق دیدش رو در توحید و معاد و نبوت به این افق وسیع قرار میده تا فعلی که از او میخواد مطابق رسالتی که از او میخواد مطابق این توحید و معاد باشه.
کارات باید اینجوری باشه،
این با این
با اونجا تنظیم
با این افق دید که معاد این است، اونم مبدع است و توحید است، تو هم رسولی هستی که میخوای سیر بکنی، نبی هستی که میخوای حرکت در وجودت ایجاد شه و رسولی هستی که میخوای در دیگران ایجاد کنی تا این مبدع رو برگردن به سوی معاد، از اینجا آمدن به اونجا برسن.
این عظمت رسالت رو هم نشون میده.
بله دیگه، عظمت رسالت مقصد و مبدع و مثلا مبدع و مقصد رو داره تو اینجا آشکار میکنه. مبدع شد این مرتبه توحید، مقصد شد این مرتبه معاد. و وقت تو بحث این که چرا این معاد مخفی است یه بحث های زیبایی است که حالا ما چون یه خوردم بخوایم بحث رو تندم بکنیم فقط مباحث معرفتی نشه، من دو تا نکته میگم شما دو تا میگم شما عبور بکنیم. به حقیقت معاد وقتی این یه نکته بود که مخفی بودنش مال این است که جزا چی بشه؟ مطابق درست انجام بشه، عمل مطابق انجام بشه، با معرفت انجام شه و اختیار و علم. این یه بحث مفصلی داره، الان همین مقدار کفایتش میکنه. اما یه بحث دیگری هستش که وقتی قیامت میخواد به پا بشه زمان و مکان برچیده میشه، وقتی که والسماوات و مطویات یبدل الله الارض غیر ارض میشه،
دیگه زمین زمین نیست،
زمین زمین نیست، آسمان آسمان نیست، مطوی و در هم پیچیده میشه. اگر قرار است که آسمان و زمین در هم پیچیده بشود، قیامت معرفیش به این حالت باشد، وقت میتونیم بگیم ایان مرساها، میتونیم بگیم کی قیامت به پا میشه، کی مال کجا بود؟
وقتی که زمان باشه،
وقتی زمینی بود، تاریخی بود، زمانی بود، بینندهی بود، آسمان و زمینی در بیرون بود، حرکتی بود،
دیگه هیچی نیست.
وقتی که حرکت از پا بیفته، زمان از کار بیفته، زمین و زمان محو بشه، و وقت سؤال از ایان مرساها به چه معنا میشه؟ معنی نداره. قل علمها عند ربی، اونجا که میگه یسالونک
عن الساعه
ایان مرساها قل علمها عند ربی، علم این نظرم علم های دربی تو نگاه اولین است که جواب نداده، خود شما نمیتونی بفهمی، او میفهمه، او میدونه، مخفیه نه. یه نگاه این است مرمون فهم نه، جواب داده، جواب داده. علم های دربی یعنی عبد به ما هو عبد، تا وقتی که بخواد خودش خودش باشد قیامت رو نمیفهمد. وقتی در حقیقت قیامت به پا میشه که همه چیز در حقیقت چی شده باشه؟ همه چی در هم پیچیده شده باشد و سماوات و مطویات. پس کسی که بخواد بفهمد، جمع بین فهمیدن و از هم پاشیدن و نبودن معنا نمیده. علم به قیامت اولا علم حضوری است، علم حصولی نیست که من الان بشم تصور بکنم از قیامتی. علم حضوری علم متن وجوده، متن وجودش در هم پیچیده شدن همه هستی است.
وقتی همه چی برچیده میشه و نظامی دیگه نیست،
بفهمه؟ کی بفهمه؟ خیلی طبیعه، کی بفهمه؟ لذا این که اونجا میفهمه قول علم ها اندربی جوابه و پاسخه، اونجا خداست که میداند
و این پاسخشه،
چون معاد جلوه ای از حقیقتی که خدا داره ایجاد میکند، این پاسخه. علم به او فقط برای خدا امکان پذیر است، نه برای دیگری، چون دیگری همه در هم پیچیده شده است.
یعنی در واقع به تعبیر ساده‌تر فرمولی نیست که ما محاسبه کنیم،
اصلا عالمی حسی که ما توانی که ما بخوایم معاد بفهمیم نداریم. یعنی ما باید حواسی داشته باشیم که معاد بفهمیم، حواسی و قوا و توانایی که بخواد معاد فهم باشد نداریم، نسبت و رابطه بین فهم معاد با این وجود ما و با این قوای ما نیست. و این عظمت معاد است و این عجز انسان در این فهم عظمت معاد رو داره نشون میده که بعدن تو مراحل وجودی انسان که انسان از اینجا منتقل میشه اون معاد رو اونجا مییابد و این عظمت وجودی انسان در اونجاست که اون حقیقت رو مییابد. خیلی تعبیر زیباست. من نمیدونم چجوری خلاصه با زبان الکن و نارسای خودم بتونم این بیان که اکاد اخفیها، حالا این مخفی کردن اینجا نه اینکه میخوام مخفی کنم از شما، این خفا جزء ذات قیامته،
یعنی انقدر اون عظیمه که اساسا دنیا و آدماش و ماها هیچ فهمی نداریم،
فهمی نداریم با این وجودمون، مگر اینکه این وجود تبدیل بشه تو قیامت که اینم جزء حقایق تبدیل میشه و اون تبدیل شده مییابد، ولی الان تو با این وجود
نمیتونی
بیابی. این نمیخواد بگی اگه نمیتونی بیابی پس چرا میگی؟ این اظهار عجز و رسیدن به عجز عظمت اون حقیقت. یه موقع از آدم یه کاه رو نمیتونه پرتاب کنه، یه موقع یه کوه رو نمیتونه پرتاب کنه،
فرق میکنه با هم.
اونجا قدرت منه و ضعف کاهه که من نمیتونم پرتابش کنم، اما در اونجایی که کوه رو نمیتونم پرتاب کنم ضعف من و قدرت کوهه که نمیتونم پرتابش کنم. دقت میکنی؟
بله.
من یه موقع از یه چیزی رو نمیفهمم از بس که اون کوچیکه و اما یه موقع از من یه چیزی رو نمیفهمم از بس این عظیمه. رسیدن به عظمت برای انسان وقتی یه چیزی رو میفهمه عظیمه، اون ادراک عظمت ولو بالعجز ولو با عجز، ادراک عظمت انسان رو مشتاق میکنه. دقت کردی؟
بله روشن شد.
انسان مشتاق میشه به یه عظیمی که اون عظمت انسان میفهمه نسبت به عجز داره، اما میدونه یه حقیقتی عظیم ولی شدت عظمتی انسان عاجزه که بتونه به اون رابطه برقرار بکنه.
در مقیاس بزرگتر خود خدای متعال.
حالا خواستم همین عرض کنم که صفات خدای سبحان و عظمت خدای سبحان و ذات خدای سبحان که به ما میگن لا تتفکروا فی ذات الله، این نهی از تفکر در ذات الهی نمال این است که بگیم که نه فکر نکنه اینجا جا مثلا فکر کردن بده، نه، مال این است که فکر تو هر چقدر از این باشه امکان ندارد به او سیطره و هیمنه و احاطه پیدا بکند، لذا فکر تو به اون حقیقت نخواهد رسید. انقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا باد به دست است دام را. کسی بخواد اونجا باشه باد برده، باد به دست است دام را، نمیشه، امکان ندارد. این مشتاق میکنه انسان رو، لذا خود این که حقیقت خدای سبحان این عظمت رو بیان میکنه که انسان عجز نسبت به فهم به او پیدا میکند، عجز نسبت به این قدرت برای انسان یکی از قوای وجودی انسانه که نسبت به اون چیزی که عظمت است مشتاق میشه، هرچی این عظمت بالاتر میشه مشتاقتر میشه، به قدری میرسه که مینه عجز از ادراک او رو داره، اشتیاقش نامتناهی میشه.
بریم اونور ببینیم چه خبره،
ببینیم چه خبره. لذا معاد از این سنخ میشه که اکاد اخفیها لشدت عظمتهی و لشدت وجودهی، توی انسان عاجزی از این که بخوای معاد رو ادراک بکنی. اکاد اخفیها چقدر، اما این اکاد اخفیها تو رو داره معرفی میکنه. چرا؟ تو جزا کل نفسن به ما تسعا، تا عمل تو مطابق این توان نامتناهی عظیم بشه. ببین چه معرفتی رو برای موسای کلیم داره اونجا انجام، که موسا دیگه خستگی ناپذیر میشه. موسای کلیم تو این واقعه وقتی این حقایق براش محقق شد دیگه خستگی ناپذیر میشه. خب این بحث خیلی بحث داره و از اون مباحثی است که هر چی آدم خلاصه من میگم نکاتی که برای این جریان نوشتم متو، خب اینا گاهی بعضیش مقدماتی میخواد، آیات قرآن رو نوشته بودم خیلی بعد، مثلا حتی این آیه یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها، آشکار نمیشه مگر وقتش، یعنی وقتی قیامت رسید انسان تو قیامت واقع شد عظمت وجود انسان اونجا با قیامت عکس میشه و میفهمه. بعد لا یجلیها لوقتها الا هو، فقط خدا، ثقلت، تعبیر ثقلت فی السماوات والارض، این سنگینه قیامت، سماوات و ارض تحمل کشش او رو
نداره.
همون جوری که تو آیه فرمود که بسال انا ارزنا الامان علی السماوات والارض فهم مثلا ان ارزنا الامانه على سلطات الارض فابين ان يحملنها
ابا کردن
ابا قدرت نداشتن فحمل حل انسان انه كان ظلوما جهولا که این قدر... اینجا هم قیامت رو سلطات الارض قدرت ندارن اما انسان با همین اظهار عجز و احساس عجز توان پیدا میکند اشتیاق پیدا میکند
با همین نگاه هم میتونیم ظهور رو هم همین نکته راجع بهش بگیم
همین هست که ظهور اون چی که برای ما از ظهور گفته شده اون چیزیست که برای ما قابل فهم بوده و الا اون جهتیش که چون از اشراط و ساعه از ظهور از شرط های قیامته به همین نسبت که رابطه با قیامت پیدا میکنه میخواد انسان رو آماده برای قیامت دالان ارتباط انسان با قیامت
مخفی بودنش هم به همین دلایلی که شما اشاره کردید
لذا عظمت وجودیه لذا باید شوق ایجاد کند این خب یه نکات زیبایی در اینجا هست که این آیه خودی ثقلت فی السماوات و الارض خیلی تعبیر داره بیان داره مرحوم علامه ذیل این بیان ثقلت فی السماوات و الارض خیلی هم. لا تأتیکم الا بغتتن ناگهانی میاد چون ظرفیت سازی برای اینکه شما فکر کنید فلان وقت است امکان نداره لا تأتیکم الا بغتتن یسالونک کانک حفی عنها میسی که تو میدانی هی میخوان با تو اصرار میکنن که از تو قل انما علمها دوباره عند الله حالا اینکه اینجا گفته عند الله اونجا فرمود عند ربی یه بیان بسیار لطیفی مرحوم علامه دارد که ولکن اکثر الناس لا یعلمون که مردم اکثرا نمیتونن این رو ادراک بکنن خب اینم پس بحث قیامت بود بعد از اینکه بحث قیامت مطرح میشود حالا ما حیفه که اینم بالاخره شروع بکنیم این بحث رو انشالله حالا هر قد که میشه سوال میکنه خدای سبحان حالا اینجا موسی کلیم غرق یک ابهت و عظمتی قرار گرفته در یک شدت حالی قرار گرفته تجلی الهی قل اننی انا الله بعدم بحث قیامت اون در حقیقت هیمنه الهی بر وجود موسی سلطه پیدا کرده حالا خدای سبحان از این آیه بعد داره بحث رسالت موسی رو مطرح میکنه اینجا بحث چی بود بحث نبوت موسی بود حالا بحث رسالته برای اینکه موسی کلیم تو این حال عظمت یه حال و هوای جدید تری پیدا بکنه تا اون حالت در حقیقت بهتش شکسته بشه و یه حالت انسی هم الان البته همش انس همون تا انسی که با بهت تحیر همراهه چون ما یه تحیر ممدوح داریم لشدت عظمت موتن انسان متحیر میشه یه تحیر مذموم داریم که لضعف انسان متحیر چیکار بکنه اون تحیر که خدای پیغمبر اکرم میفرماید رب زدنی تحیرن فیک خدای تحیر من رو بیشتر کن اون تحیر ممدوحه
بله.
اینجا موسی کلیم اون تحیر الان برش محقق شده خدای سبحانه برای که این برش گردونه یه حالت
صمیمی‌تر
بشه مشغول حالا میخواد رسالتی رو به عهده‌اش بگذاره میخواد دیگران رو جذب کنه ببره سوال میکنه ما تلک به یمینک یا موسی دیدید آی گاهی توی جه بعد دیدم مثلا حالت چطوره
چه خبر
آره چطوری خوبی چه کجا بودی کی اومدی این چه دستت ما تلکه به یمینکه یا موسا با این حالت که ترسیم بکنه آدم ببین چقدر خدا زیبا لطیف با ما هم همین جوری ها اما ما خلاص گوش شنواییمون رو کر کردیم گوشمون رو کر کردیم ما تلکه تعبیر زیباییه ما تلکه به یمینکه یا موسی نمیگه مگه خدا عصا رو نمیدید
چرا
مگه نمیدونست این چیه بچه رو میپرسه یه جهتش همین بود که موسی رو حالش رو عوض بکنه یه جهتش دیگه این است که اینجا یک واقعی عظیمی میخواد محقق بشه برای رسالت موسی حالا عرض خواهیم که ما تلکه به یمینه که خدا سلامتی بده و برکت بده به عمر حضرت آیت الله جوادی ایشون فرمودن بس. که این ما تلکه به یمینه که تلکه که اون چوب عصا اشاره به اون چیزی که دستشه اون تلکه اونه یمینه که هم دستته دیگه چی تو دست راستته ما تلکه به یمینه که یا موسی خدای صبح که اینو میتونست میشنه میگه هم دست مورد نظر بود هم اون عصا. چوب یا عصا مورد ما تلکه به یمینه میتونست بگه ما تلکه ما تلکه به یمینه که اونم با یمین که به کار برده دست راست ما تلکه به یمینه که یا موسی بعد خطاب میکنه موسی کلیم قاله حالا موسی از اون تحیر آمده بیرون میبینه یه چیزیست که انس داشته باهاش دم دستش بوده جریان عصا هم که اگر یادتون باشه مفصل عرض کردیم که این عصا وارث بود موسی، این عصا رو وارث شد از شعیب گرفت، اونم از عصایی بود که از آدم سلام الله علیه و ابراهیم خلیل سلام الله و نوح نبی در دست اینها بود و در خزائن شعیب بود. وقتی رفت گبرو یکی از این عصا رو بردار، وقتی رفت این عصا خودش به سمت موسی، سه بار این تکرار شد همین عصا. بعد شعیب اونجا فهمید که مأموریت ویژه، چون این عصا ویژه بود،
میراث انبیا،
میراث خاص بود تو بین عصا که اونام بقیه می... اما این مأموریت ویژه داشت که در دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم هست، در روایت دارد که اونجا هم همون کار ازش میاد که این عصا رو وقتی دید شعیب فهمید که این همون نیست که وعده داده شده به تحقق اون نتایجی بر اساس. حالا این عصا اومده اینجا، خدای سبحانه میگه این چیست؟ بعد موسی میگه قال هی عصای اتوکعو علی. حالا موسی وقتی این خدا با انس باش حرف زد، اینم با انس جواب میده، میتونست بگه این عصامه. اما ببین آدم با معشوقش که حرف میزنه دوست داره که زبان دلال داشته باشه، زبان دلال، ناز و بالاخره گفتگوی صمیم. قال هی عصای، این عصای من، هی عصای خودش خیلی خاصیت عصا معلومه چه کاره. اتوکعو علیها، بهش تکیه میدم، میخوام وایسم گاهی، میخوام حرکت کنم. احوش بها علی غنمی، برای گوسفندان با این برگ میریزم، برگ درخت ها رو میریزم که گوسفند خب نمیتونه بره بالا، با این برگ میریزم میخورن. ولی یفیها معار، خیلی حاجات دیگه من با این
برطرف
میکنم. قال القها یا موسی،
بندازش.
نمیگه عصا تو بنداز، اصلا خدا عصا رو عصا نمیدونه، اونجا میگه ما تلکه. موسی که خوب اقرار کرد که این اساس و این حاجت کار رو طرف این کارا رو میکنه، خدا میگه اونو بنداز، همونو، ما تلکه، اون تلکه رو بنداز، اونو بنداز. القها ضمیر مؤنث برگرد، اونو بندازش، القها بندازش ببینیم اساس یا نیست. القها یا موسی، بندازش. فالقاها فاذن هی حیات تسعى، تا انداختید چی شدش؟
مار،
یک ماری که خیلی در حقیقت جهش و جنبش داشت. حیتون تسعا، حالا دنبال بحث رو میاییم، اما یه نکته اینجا عظیم این است که به موسی خدا یاد داد، موسی اگر من میگم اون چیه، ما تلک به یمینک، نباید بگه هی عصایه، نباید بگی اتوکل علیها احشوا، نباید اینا رو بگی،
اون چیزیه که تو میخوای،
باید بگی اونی که تو میخوای. ما نسبت به حقایق اشیا، نسبت به اون چه که هستند مضطریم. آب برای ما آب است و هوا هواست و سنگ سنگ است،
بله.
اما وقتی نسبت با خدا پیدا میکند و خدا سوال میکند و این رو میخوای به خدا معرفی بکنی، این اونیست که تو میخوای.
تو قصه حضرت ابراهیم هم بهش اشاره کردی،
بله
شما در جریان آتش،
بله. این اونیست که تو میخوای. اگر این بیان محقق میشد، اگر موسی کلیم به رسالت قبلا مبعوث و تو اواسط رسالتش بود، اینجور بیان میکرد. اما وقتی حالا اینجا ابتدای رسالت، این تازه داره آشنا میشه، لذا بیان این است که ما تلک به یمینه که یا موسی، بعد که میگه عصایه، میگه القها، تا انداختید عصای چوب خشکیده در قد متعارفی که حیات ندارد، حی شد، زنده شد. تسعا، اون هم با جنب و جوش، در اینی که خدای سبحان داره موسی کلیم رشد میده، در این حالی که این رو داره به عنوان یک معجزه برای موسی کلیم برای رسالتش داره انجام میده، چند کار داره با این میکنه. هم موسی رشد میکنه، هم وسیله برای اعجاز برای رسالت داره که هر جوره با این رسالت نشون بده که رسول و صدق رسالتش برای دیگران با معجزه محقق بشه. اما این جریان خیلی عظیمه که تو ارتباط با خدا هر چیزی اونیست که ما فکر میکنیم این آب آبه، همین الان هر لحظه آب بودنش به اراده الهی لحظه به لحظه است،
خاصیت آب رو داره،
خاصیت آب داشتنش لحظه به لحظه به اراده الهی است، آتش لحظه به لحظهش به اراده الهی. لذا جبرئیل وقتی که ابراهیم خلیل داشت میگفت تو آتش، گفت خدا یه مؤمن تو عالم، اونم داره میگفت آتش، گفت مثل که در حقیقت یو خب مثل تو میترسه، تو در حقیقت دیگه فکر کنی اگه افتاد تو آتش سوخته دیگه، آتش هم محل قدرت منه، آتش هم محل قدرت منه. خب ظاهرا
بله، وقتمون تموم شده، خدا خیرتون بده، انشاءالله تلاشتون برای تفهیم مطلب کاملا محسوس بوده. انشالله که خدا بهتون تعالی بده.
بله، من خودم واقعا متعجب و متحیر از مطلبم به قدری که قدرت توان دارم، ولی در این حال بالاخره دلم میخواد با هر چی که با هر زبانی میشه.
خدا خیرتون بده انشالله. ممنونم از لطفتون. خدا انشالله سلامتتون بده. بعد خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حضور جای بهشتی خدمتتون خواهیم رسید. دوستان عزیزم، امروز صفحه 437 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود آیات 19 تا 30 سوره مبارکه فاطر. تا فردا و تا سلامی دوباره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. متشکرم ازتون خوشایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل